بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، شخصیت‌های مهربان و نازنین، همه حضار و مخاطبینی که اکنون هم تصویر بنده رو میبینید و هم صدای بنده رو میشنوید. ممنونم که در این وقت از زمان یا روز لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید. حضورتون بدون تردید موجب دلگرمی بنده است. بسیار 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 از متصدیان و دوستان عزیز مرکز فرهنگی شهر کتاب سپاسگزارم، مرکزی که روشنایی و گرمی با خودشون آوردن، بحثای بسیار متنوع و عمیقی رو در متن جامعه ما منتشر کردن، تولید کردن. افراد و شخصیت‌های علمی گسترده‌ای تا کنون در این مرکز عزیز پر اعتبار حضور پیدا کردن. کلمات، مفاهیم و سخنان واقعا مهم تولید شده. امروز یکی از افتخارات بزرگ من اینه که خودم رو در واقع به این وادی انداختم با لطف و حقیقتا عنایت دوست و برادر و معلم بزرگم جناب آقای محمد خانی. نام منم در این جمع نوشته شده. بدون تردید من ظرفیت و حد خودم رو میدانم، جز اون کسایی هستم که برای خریدن یوسف یه پیراهن پاره‌ای بیشتر دست ندارند. و بعد وقتی ازشون پرسیدن که عزیز مصر با اون همه حشمت و جلال نتونسته یوسف رو خریداره کنه، تو فقط با این پیراهن پاره به این بازار آمدی؟ اون مرد گفتش که درسته، من با این پیراهن نمیتوانم یوسف رو خریداری کنم، ولی همه هنرم اینه که اسم من جز به خریداران یوسف قرار بگیره. میگه نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت، که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی. قده گر دور ما باشد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی. شما دوستان عزیز نمیدانید که من اکنون چقدر شادمان و خوشحالم. واقعا گاهی خودم رو میخوام ارزیابی کنم، یاد شعر مهم مولانا میفتم که میگفت گر خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. وقتی در دل آدمی بوی زاری برمیخیزه، حس خوبی پیدا میشه که دست کم اینه که انسانهای متفکر رو دوست داره، آدمهای فریخته رو دوست داره، در یک جریان و مسیری قرار میگیره که جریان روشنگرانه است و بعد بوی نور میده، بوی چراغ میده، کمی از اون یأس و ناامیدی هایی که به خودش داره کاسته میشه و امیدوار میشه که حتما لابد خدا به من هم به این معلم کوچکم نظری داره. این جا نشستن از این باب من از سر لیاقت واقعا جا ننشستم، فقط به خاطر محبت واقعا دوست و استاد بزرگم جناب آقای محمد خان اینجا هستم تا درباره یک موضوع بسیار مهم با هم صحبت کنیم. و تلاش من در مطرح کردن بحثی که اکنون در خدمت شما خواهم بود واقعا فتح بابی است که به طور جد به این موضوع ما بنگریم و اون مفهوم معرفت چیزیست که سالها ما درباره او بحث میکنیم. سابقه بسیار بسیار طولانی هم در اخبار روایی ما داره، هم در متون دینی ما داره، و هم وقتی که دانش کلام ذره ذره از حدود قرن دوم شکل میگیره و بعد فرصت رو میده برای قرن چهارم تا شخصیت‌های بزرگ و واقعا تأثیرگذار جاودانه مثل کندی، مثل فارابی و بعد شاهکار تمام اینها یعنی جناب ابن سینا به میدان بیاد، این موضوع همواره در ذهن در واقع متفکران ما بوده. طور این چیز موضوع بسیار مهمی که شاید در فلسفه غرب اگر شما نگاه کنید از دوران افلاطون همچنان جریان داشته که این چیزی به نام معرفت، چیستی معرفت، وقتی ما میگوییم شناخت داریم، وقتی ما بگیم میدانیم، وقتی ما میگوییم میفهمیم، این از چه ماهیتی برخورداره؟ معرفت کی اتفاق میفته؟ چه وضعیتی در ما به وجود میاد به لحاظ کیفی که میگیم من الف را میشناسم، من به الف آگاهی دارم، من الف را درک میکنم؟ البته به دنبال این بحثا بسیار بسیار مهمی مطرح میشه، اصلا عقل یعنی چه، قوت شناخت عقلانی یعنی چه، عقل تا کجاها میتونه پیش بره، از کجا حیطه عقل، نفوذ عقل، عقل کجا خطا میکنه، کجا میفهمه. این قصه بوده که برای ما انسانها همیشه مهم بوده، همیشه اهمیت داشته، گاهی البته اوج گرفته شاید در دوران ارسطو، بعد افول پیدا کرده آرام آرام مثلا دوران رواقی یا حتی در دوران قرون وسطا، ولی بعد از قرن 16 در تاریخ تمدن غرب مجدداً اوج گرفته، ذهن نقش اول رو بازی کرده، معرفت نقش اساسی و جدی رو بازی کرده. در تمدن اسلامی خود ما اینطوریه، یعنی دورانی که ما بحث کلام مطرحه، خود شناخت خیلی مطرح نیست، بحث اصلا این نیستش که آیا این جهان بیرون از ذهن، جهان واقعی رو میتوان شناخت نمیتوان شناخت. ولی بعد ذره زمانی که همین ترجمه های بزرگ در همان بیت الحکمت رخ پیدا میکنه، یعنی اواخر قرن سوم و بعد قرن چهارم قرن پنجم که اوج واقعا تمدن فکری به نظر من ایرانی اسلامی ماست، جایی که گفتم این شاهکار انسانی شاهکار فکری مثل جناب ابن سینا به میان میاد، اون وقت از در تبع بحث نفس، یعنی بحثی که شما در کتاب شفا میبینید، گوشه‌هایی از الهیات و سپس در مثلا نمط هفتم اشارات و تنبیهات میبینید، آرام آرام مسئله شناخت جدی میشه که آیا این جهان بیرون از ذهن ما قابل شناسایی است. درسته اون موقع پدیده‌ای به نام شکاکان در مقابل فیلسوفان اسلامی وجود دارن و دغدغه فیلسوفان در واقع نقد کسانی است که معتقدن یا جهان خارج در واقع واقعیت عینی نداره، رویایی بیش نیست، یا اگر واقعیت داره قابل شناخت نیست. همونطور که ارسطو در مقابل این نوع نگاه ها میسته، حکیمان و فیلسوفان بزرگ ما نیز در مقابل این قصه ایستادگی میکنن و در مقابل معرفت شروع به اعلام موضع میکنن. بحث من این نیستش که شما رو وارد یک دنیای در واقع خشک فلسفی کنم به هیچ عنوان، بیشتر اتفاقا چون این مسئله با زندگی ما در ارتباطه، یعنی میتونه واقعا نحوه زیستن ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده، مناسبات ما رو با جهان، با خداوند، با طبیعت، با انسانها و با موضوعی به نام آگاهی شکل بده. اتفاقا پرداختن به موضوع معرفت به نظر من مهمه. البته در جامعه خود ما شاید نزدیک به 20 سال باشه که بحث معرفت شناسی یا فلسفه معرفت یا چیستی معرفت خوشبختانه با دقت تمام با بحث‌های خیلی دقیق به میان آمده، ولی عمدتاً در همون فضاهای آکادمیک به نظر من باقی مانده، ولی در میان ما ساری نشده، در میان ما جاری نشده. بحث و اون بخش متوسط جامعه شاید با این موضوع به طور جدی درگیر نشدن. به همین دلیل ممکنه اون وقت چون این مسئله رو به طور جدی وارد عرصه زندگی خودمون نکردیم، با اون رفتار روبرو در واقع جدی چهره به چهره در حقیقت به طور جدی نداشتیم و مسئله اساسی برامون نبوده، ما از راهی نزدیک آسیب دیدیم، لطمه دیدیم و بعد کج رفتیم، بیان که متوجه بشیم که شاید علت این کج روی ما، علت این آسیب‌های ذهنی و روانی و فکری و روحی ما ناشی از نوع فکر کردن ما باشه یا چیزی باشه که من بعدا در صحبتم به اشاره خواهم کرد، جزمیت، همون نکته‌ای که ساده لوحانه به شکل ارزان به شکل آسان تصور کنیم که ما رو به واقعیت دوخته، تصور کنیم که چنگ انداختیم و حقیقت رو به دست آوردیم، واقعیت رام ما شده و ذهن ما لبریز از حقیقت شده، در حالی که بعد معلوم شده که نه، آنچه که ما میپنداشتیم، آنچه که توهم از سر توهم معرفت میانگاشتیم، حقیقت میانداشتیم، در حقیقت توهمی بیش نبوده و ما بیراه رفتیم. خب برگرد عقب. ببینید فیلسوفان بزرگ ما، البته نکته‌ای که برای که روشن بشه، امروز معرفت رو تعریف میکنن، یعنی در همین حوزه معرفت شناسی میگن معرفت از چند تا ضلع تشکیل شده. من باز به زبان خودمون خیلی ساده و روان بیان کنم، وقتی من میگم نسبت به یک پدیده معرفت دارم، نسبت به یک انسان معرفت دارم، وقتی نسبت به خدا معرفت دارم، نسبت به طبیعت معرفت دارم، چه اتفاقی در دستگاه ذهنی من رخ میده؟ چه چیزی رخنه میکنه و وجود منو در بر میگیره؟ امروز میگن معرفت یه جنسش، یه زلش، یه نوع باور، یه نوع اذعانه، یه نوع تعلق روحی است. وقتی میگم هوا آفتابی است، من با همه وجودم باور دارم که بله، در عالم واقع آفتاب در حال درخششه و روز از همه جا رو فرا گرفته. این یک زلش، اونجایی که من باور دارم. سپس معتقدم این باور من باور صادقه، باور راسته، یعنی بالواقع اکنون آفتاب در حقیقت داره در حال تابیدنه و بیرون از ذهن من یک رویدادی فیزیکال رخ داده که با ذهن من اون انطباق داره، همون کارسپاندنس نالج، اون تعبیری که در بخش‌های مختلف معرفت از اون نام میبرن. خب وقتی که باور کنار صدق قرار میگیره، در حکمای مسلمان ما عمدتاً تو همینجا پیش آمدن، یعنی اونها نظریه معرفت رو در حد انطباق ذهن با جهان واقعی میدونن، به جهان واقعی، یعنی صندلی که روبروی من هست، تصاویری که روبروی من هست، همین موبایلی که الان در برابر من، شاخه گل‌های زیبایی که اکنون کنار من است، لیوان، اینا همه میشه واقعیت. وقتی ذهن من با این واقعیت سر سازگاری داشته باشه، یعنی محتوایی که در ذهن من وجود داره حکایت از این جهان واقعی بده و این حکایت صادق و درست بشه، به این میگن حقیقت. فیلسوفان مسلمان ما در حقیقت تا همین حد پیش می آمدن. می گفتیم که شناخت یعنی چه؟ می گفتن جایی که ذهن ما با جهان بیرون انطباق پیدا میکنه، ذهن ما با عالم بیرون یک نوع تطابقی پیدا میکنه، اینو ما بهش می گفتیم حقیقت. خب ببینید، بعدها در فلسفه مدرن، یعنی معرفت شناسی مدرن، یک ضلع دیگری به وجود آوردن که اون ضلع بعضی از کاستی های این تعریف رو روشن میکرد که بعد از این خواهم گفت تو زندگی ما چه تأثیری داره. ولی متاسفانه در فلسفه اسلامی ما اون ضلع سوم، یعنی مثلث گویی دو ضلع داره، ولی ضلع سوم اون وقت جدی گرفته شد، معلوم شد که نبودن اون در تعریف معرفت یعنی کاستی برای ما به وجود میاره. ما هممون الان وقتی صحبت میکنیم میگیم حقیقت یعنی چه؟ میگیم اون جایی که ذهن ما با دنیای بیرون انطباق داره. وقتی هوا سرده من میگم هوا سرد است، راست گفتم. وقتی هوا گرمه میگم هوا گرم است، راست گفتم. وقتی در جهان بیرون خدای مدبری عالم رو تدبیر میکنه و من بگم که به این خدا باور دارم، راست گفتم. فیلسوفان ما تا این حد آمدن. ولی بعد معلوم شد که یک پرسش جدی به وجود آمد و اون پرسش جدی این بود که من از کجا بدانم که واقعا ذهن من با جهان بیرون انطباق داره؟ اگر ذهن من با دنیای بیرون انطباق داشته باشه، بله من به او میگم حقیقت. حقیقت یعنی پرده برداری درست از واقعیت، یعنی امر بیرونی، امر خارجی. من خودم میپندارم که الان اینجا صندلی های آبی رنگی است. آقای محمد خانی عزیز اینجا حضور دارن. مثلا فرض کنید ساعت 11 و ربع، من خودم نمیپندارم، میگم حقیقت. ولی بعد اونا گفتن نه، شما باید اون وقت کار بعدی رو بردارید. یک، میگویید که باور دارم. دوم، میگویید باور من صادقه. ولی سوم، باید نشانه‌هایی ارائه بدید تا باور شما یا صدق باور شما رو برای مخاطبان اعلام کنه، برای اونا اثبات کنه. همون بود که اون ضلع سوم، همان توجیه یا جاستیفای کردن به وجود آمد که به نظر من بسیار بسیار مهمه. فلسفه اسلامی وقتی ما نگاه میکنیم، افسوس که چون فرصت هم کمه، اجازه بدید که بدون اعلام رفرنس فعلا کلی سخن بگم. این باب که گشوده بشه، شاید بتونیم بعدها دوستان دیگر رو دعوت کنیم این بحث رو ادامه بدن و سخنان بنده رو نقد کنن، ببینن چقدر قوت داره، احتمالاً ضعفی، ببینن احتمالاً چقدر قوت داره و ضعفاش هم بر من آشکار کنن. ولی بسیار بسیار بحث پربرکتی است. نگاه کنید، فیلسوفان مسلمان ما عمدتاً به اون دوتا نکته توجه می‌کردن. معتقد بودن که ما وقتی ذهنمون با جهان خارج انطباق پیدا می‌کنه، دیگه به حقیقت دست یافتیم. مشکل در واقع همینجا بود که فیلسوفان ما گونه‌ای مطرح می‌کردن با یک مشکلات بزرگی، یعنی تقریباً هم شما در اندیشه‌های فارابی می‌بینید، هم یه روح باشکوه بزرگ تأثیرگذاری مثل ابن سینا رو می‌بینید، و هم تا حدودی وقتی میاد به ملا صدرا میرسه تقریباً مشوش هم میشه، مخلوط هم میشه. شما در ذهن ابن سینا واقعاً این شاهکار بزرگ بشری شفافیت بسیار بالایی رو میبینید. یعنی اگر ابن سینا نبود، شاید واقعا تمدن غرب که اکنون طلوع کرده هرگز طلوع نمیکرد. اگه شرح و تبیین و بسط و نکته سنجی های بسیار عمیقی که شما در اشارات یا مثلا پیشتر از اون شفای ابن سینا درباره اندیشه های ارسطو میبینید، مابعد و طبیعه، علم و نفس، حتی طبیعیات ارسطو میبینید، اگر ابن سینا نبود شاید هرگز این حقیقت برملا نمیشد، رازها خودشو در حقیقت منتشر نمیکرد. یادمون باشه، حالا در اثر جنگ‌های صلیبی یا هر چیزی، وقتی این میراث فلسفی ما که در همون بیت الحکمه در قرن چهارم شکل گرفت، اوج گرفت، طلوع کرد، قرن پنجم هم البته ادامه پیدا کرد، به اروپا رفت، اروپاییان تازه فهمیدن چه اندیشمندان بزرگی در دوران باستان داشتن، چه حقایق نابی واقعا در ذهن و زبان و روان اونها بوده که معلم اینها، شارح اینها، تبیین کننده اینا جناب ابن سینا بوده. آدم گاهی وقت واقعا در مقابل مرد، وقتی به نکات مهمی که درباره نفس، درباره مرگ، در مورد مابعد و طبیعه، جوهر، عرض، حتی مفاهیم خیلی شگفت انگیزی درباره علیت و امثال امرسه، نفسش بند میاد در مقابل شکوه این آدم. در زمینه البته عقل، مراحل عقل، نحوه رشد عقل، نحوه تجرید و به دست آوردن معقولات بزرگ در واقع عقلانی هم باز ابن سینا سخنان بسیار مهمی داره. اما در کنار این اهمیتی که او
در واقع مثل سیلی واقعا روان، مثل یک نوری واقعا گسترده و پران از ذهن و زبان خودش جاری کرد و امروز این میراث بزرگ برای جهانیان باید مقتنم باشه، محترم باشه. اما این نکته وجود داره، من وقتی ابن سینا رو دوست دارم بهش توجه میکنم، وقتی با عشق میبرزم بهش توجه میکنم. معتقدم اگر زمان بیشتری از دوران عمر مثلا ابن سینا میگذشت یا در قرنهای بعدی ابن سینا متولد میشد، اطمینان دارم که سخنانی مطرح میکرد که درست همونطور که افلاطون و ارسطو تاریخ بشری رو تحت تاثیر قرار دادن، ابن سینا نقش رو واقعا میتونست ایفا کنه، کمان که اکنون هم ما میتونیم به او ببالیم و افتخار کنیم و باور کنیم که در حوزه‌های مختلف حقیقتا برای بشر میراث جاودانه به بار آورده و حرف‌های بسیار عمیق بنا کرده. بدون ابن سینا ما نمیتونستیم همین بحثی که داریم قدم بعدی رو هم برداریم. ما به او تکیه میکنیم، به پله‌های درخشانی که او رسم کرد و ما رو به سطح بالایی از تفکر برد میایستیم و از او به دامنه و عرصه‌های معرفت و مابعد الطبیعه و فلسفه امثال مینگریم. هزار افسوس به بدشانسی ابن سینا بود در تمدنی در واقع ظهور کرد، شکوفا شد، که اون تمدن نقلی بود و نقلی هست، تمدن حتی گاهن عقل ستیزانه بوده، در تمدنی اوج گرفت که بعداً پروژه او رو دنبال نکردن، جدی نگرفتن، به نقد و بررسی و دستاوردهای ابن سینا خیلی توجه نکردن. ولی اگر ابن سینا در یک تمدن عقلانی قرار می گرفت، اون وقت میتونست منشأ و مبدأ خیرات بسیار بسیار واقعا گسترده باشه. با تمام این نکاتی که گفتم، من از سر عشق معتقدم که حتی وقتی به اندیشه‌های ابن سینا نگاه میکنیم و بعد البته میراثی که بعدها ادامه دادن، برخی مثل فخر رازی شاید هوشمندانه گاهی اوقات در مقابل این پدیده ها سر در واقع تسلیم فرود نمیاره، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در اندیشه ابن سینا معرفت گویی به سادگی اتفاق میفته، به آسانی اتفاق میفته. تو گویی ذهن ما یک طرف، یعنی ذهن بشری یک پنجره یا یک دیوار صاف و روشن منفعل، ذهن ما درست مثل یک دیوار صاف، یک این صافه، گویی جهان بازیگر اصلی است، جهان نقش واقعی رو داره، پدیده‌های بیرونی در واقع فعالن اصل قصه رو دارن، کافیست این ذهن در مقابل واقعیت بیرونی قرار بگیره، آنچه که بر اون میتابه تو گویی خود حقیقته. این همون نکته ایست که به نظر من باید نقد بشه، باید بررسی بشه. اینم من خدمت شما عرض کنم، گاهی اوقات به نظر میرسه که این نوع تفکر، این که به آسانی میتوان به حقیقت چنگ زد و به واقعیت دست رازی کرد و حقیقت رو به دست آورد، این گاهی اوقات خود ابن سینا رو آزار میده. یه جاهایی به نظر میرسه در اشارات، حالا انشالله نمت هفتم یه وقتی فرصت شد، خودش هم احساس میکنه که گویی ما به شیء فی نفس گویا دسترسی نداریم، ما به اون کنه واقعیت گویی دسترسی نداریم. همون چیزی که در قرن 18 کانت رو دریافت، فهمید که ما ذهن ما اینقدر قوت نداره که ذات اشیاء رو به دست بیاره، خود اشیاء رو به دست بیاره. ولی بعد ابن سینا اون وقت اشاره تردید میشه، میگه اگر ما به کنه پدیده ها دست پیدا نکنیم، پس بنابراین دچار شکاکیت میشیم. برای اینکه ما دچار شکاکیت نشیم، اون وقت اینا دو تا پروژه رو طی میکنن، یکی همون بحث اتحاد عاقل و معقول، یعنی معتقدن امر بیرونی، شیء بیرونی، همین تصویر مثلا فرض کنید صندلی، تصویر این ستون، تصویر این موبایل، تصویر این چراغ، وقتی میاد با ذهن ما در واقع آمیخته میشه، ذهن ما با او یکی میشه، خود اون شیء تو گویی در ذهن ما حضور پیدا کرده، معلوم که شیء بیرونی است، با عالم که من هستم اتحاد پیدا میکنه. البته اینجا یک خورده ابهام وجود داره در میان فیلسوفان مسلمان، شما برید نگاه کنید، ابهام یک خورده هم آزاردهنده است، برای اینکه تحت تأثیر افلاطون مسلمانان چیزی درست میکنن به نام عقل اول. این عقل اول بیرون از ذهن ماست، بیرون از ذهن ماست، درست مثل چیزی شبیه همون مسل افلاطونی است. حتی ابن سینا هم تقریبا اعتقاد داره، یعنی معتقد وقتی ما به یک مقولات بلندی دست پیدا میکنیم، از اجسام اجرام میایم بیرون، مثلا مفهوم خوبی رو میفهمیم، مفهوم صلابت رو میفهمیم، وحدت رو میفهمیم، کثرت رو میفهمیم، مفاهیم کل رو میفهمیم، اینا همه معتقد بودن که عقل ما میاد با یک موجودی بیرون از خودش به نام عقل فعال ارتباط برقرار میکنه. اون حرفی که امثال مثلا فلوتین یا فرفریوس که شاگرد او بوده میگفتن با خدا در ارتباط برقرار میکنه، این از اون آسیب های جدی معرفت تاریخی ماست که متاسفانه از تمدن و افلاطونی به ما رسید. حتی بزرگی مثل ابن سینا نمیپذیره. بعد که در ملا صدرا میایین به طور شدید به اینها اقبال ورزیده میشه. تا مرحوم علامه طباطبایی نهایت الحکمه و امثال شما فصل اول نهایت الحکمه رو بخونید کاملا پیداست که اینجوری فکر میکنن. معرفت کلی که اتفاق میفته وقتی عقل با یک موجودی به نام عقل فعال که بیرون از ماست جزء عقول اشعره است ارتباط برقرار میکنه، وقت معرفت رخ پیدا میکنه. در اون صورت من میتونم واجد مفاهیم کلی باشم، واجد مفاهیم در واقع بلند عقلانی باشم. مشکل از همینجا آغاز میشه. اگر من با عقل فعال ارتباط با از این بحثای فنی الان تمامش میکنم، دقت کنید، وقتی من با عقل فعال ارتباط برقرار میکنم، عقل فعال با من چه میکنه؟ منو به ذات اشیاء هدایت میکنه، منو به کنه اشیاء هدایت میکنه، من خود شی رو میشناسم. فیلسوفان مسلمان تو این بنبست گیر کرده بودن. حالا این که اصلا عقل فعال بیرون از من، این تئوری چقدر مشکل داره و چقدر در حتی اندیشه بزرگواران عزیز مثل مرحوم طباطبایی میبینید چه تشویش ذهنی به وجود میاد. یه طرف جدا مشکل اینه که شما یه خورده معرفت رو انگار بهش قداست میبخشی، بهش حالت تعالی الوهیت میبخشی. وقتی ذهن من با یک امر قدسی بیرون از این حوزه مادی در تماس، معلومه که به یقین دست پیدا میکنه، معلومه که آنچه که به دست آورده دیگه درسته، دیگه قطعی است، دیگه یقینی است، چرا که من به کمک او میتونم جوهر اشیاء رو بشناسم، سرشت اشیاء رو بشناسم. این تفکر رو بگذارید. بعد از ابن سینا، یعنی علاوه بر این ذهنتون نگه دار، یه اتفاق دیگه هم میفته که باز به نظر من باز مبدع مبارک این کار، مبارک برای اینکه واقعا آدم نفسش بند میاد وقتی این ریزکاری‌های ابن سینا رو میبینه که مثلا قرن 4 5 اینقدر عمیق فکر میکرده. بعدن اینا میان موزل نفی شکاکیت رو از یه طریق دیگه هم تعیین میکنن، علاوه بر اتحاد عاقل و معقول، اینکه عاقل میاد با یک موجودی به نام عقل فعال در ارتباطه و از اونجاست که معقول میشه، معقولات رو به دست میاره. این مشکلی به وجود می آورد. پس آنچه که عقل به دست میاره لابد کنه اشیاس، ذات اشیاس، خود اشیاس، و این یعنی یقین، یعنی این کلی ضروری قطعی. یقین اینجا راه پیدا میکنه حوزه معرفت. اما یه راه دیگه هم که باز شروعش از ابن سینا بوده همین مفهوم وجود ذهنی که بعد در ملا صدرا اوج میگیره که ما چگونه عالم رو میشناسیم. بزرگواران حتی در دوران مرحوم آقای مطهری و بزرگواران معتقد بودن آقا تصویری از این پدیده ها میاد تو ذهن ما، بعد علم حضوری ما به او پیدا میکنیم، اونگاه خود اون شی، ماهیت اون شی میاد تو ذهن من قرار میگیره. این وجود ذهنی که من اتفاقا الان اگر بگم شاید فیلسوفان بزرگواری که امروز هستن خیلی هم عصبانی بشن، از اون واژه‌هاییه که بعدم بلا آور بوده، واقعا نتایج شیرینی تو زندگی معرفتی ما نداشته. وجود ذهنی نمیتونه شبح باشه. درسته ابن سینا تو اشارات میگه تمثل خودشه، ولی وقتی میگه تمثل خودشه پرسش میشه وقتی این تصویر صندلی میاد در ذهن من، آیا اون شبحی از این صندلی بیرونی است؟ مرادتون جناب ابن سینا از این تمثل چیه؟ ولی بعد فیلسوفای بعدی میان توضیح میدن، خواجه نصیر بعدی ها، مثلا فرض کنید ملا هادی سبزواری تا میرسه به دوران خود ما، البته ملا صدرا و بعدش هم حکیمان ما، میگن نه، وجود ذهنی یه نحوه از وجود ذهنی همون موجود خارجی است، نحوه وجود فقط فرق کرده. اون وجود صندلی وجود عینی داره، بعد وقتی من تو ذهن من یه وجود کاملا ذهنی پیدا کنم، این همان است، این همان است، این همانی برقرار میشه. خب من برای اینکه شما رو اذیت نکنم میخوام بگم مشکلی که من اتفاقا اینجا شخصا داشتم و فکر میکنم که به تاریخ تفکر ما یه خورده آسیب زد، همین این همانی بین ذهن و جهان خارجی است. شما در فلسفه اسلامی جایی برای نقد تقریبا نمیبینید، جایی برای تردید نمیبینید، تقریبا نمیبینیم که خب آقا این ذهن چجوری خطا میکنه. اگر این عقل من با عقل فعال که مثلا ترسیم کنید تو ذهنتون چیزی مثل یک فرشته ترسیم کنید، من این عقل مستفاد، من این عقلی که تشنه است، نیازمنده، میخواد حقیقت رو پیدا کنه، با اون عقل فعال یکی میشه و بعد حقیقت رو دریافت میکنه، پس این خطاها از کجاها صورت میگیره؟ ما چرا خطا میکنیم؟ چرا این حتی خود ابن سینا و بحثش درباره مرگ معاد، بعضی نکات حتی درباره طبیعیات، این همه خطاهایی که امروزی قابل در حقیقت دفاع شاید نباشه، میشه نقادی کرد. در تاریخ ما خطاهای مکرر و متعدد بسیاری رخ داده، اون وقت اینا چجوری اتفاق افتاده، چگونه رخ پیدا میکنه، نقد اصلا چه معنایی پیدا میشه. وقتی ذهن من با جهان خارج به این راحتی میتونه ارتباط برقرار کنه که آنچه از واقعیت یعنی جهان بیرونی در ذهن من نقش میبنده با همان وجود خارجی او در ذهن من هست و این ذهن من یعنی اون وجود ذهنی من همان شیء بیرونی است، در اون صورت من دیگه نمیتونم به ذهنم تردید کنم. اون وقت من چگونه میتونم به یه نفر بگم تو خطا کردی؟ اینجاست که من معتقدم فیلسوفان مسلمان ما با همه درخشش، با همه عظمت، با همه واقعا رفتار شگفت انگیزی که امروز در مثلا فلسفه تحلیلی یا خیلی جیره امروز نفس به نفس واقعا حضور دارن، به نظر من همچنان جدی هستند، پارادایمشون به پایان نرسیده، به نظر من میراث آور یا در واقع سوغات آفر چیزی هستن به نام جزمیت. یعنی این که ما گویی براحتی میتوانیم به جهان بیرون در تماس باشیم و جهان بیرون رو براحتی، به ارزانی، به آسانی ما میتوانیم بشناسیم. من میخوام اینجوری بگم شاید در فلسفه فرصت نبوده. چرا مثلا بحث نمد هفتم هشتم، بحث لذت و الم و درد و رنج و بحشت و سرور رو ای کاش یه روزی منم توفیق داشته باشم حضور پیدا کنم با شما صحبت کنم. اونجا بحث عاطفه و احساسات و اینا مطرحه، ولی در حوزه معرفت خلاصه صحبت من اینه که تو گویی ذهن ما یک آینه صافی است که جهان در اون میتابه، این ذهن منفعل کاملا، پسیو کاملا، پذیرنده است، هیچ فعالیتی نقشی در اون جهان بیرون نداره. دو، این اتفاق گویی به آسانی رخ میده و ما میتونیم به یقین برسیم و این میتوانیم به یقین برسیم به نظر من درد و زخم بزرگی بود که راه تحول معرفت رو تو تاریخ ما بسته. ما از طریق فلسفه رسیدیم به یقین، یعنی فیلسوفان ما معتقد بودن که اتحاد عاقل و معقول شما رو به یقین میرساند، که حالا خیلی بحث مفصل و زیباست، من سعی کردم شما رو خسته نکنم در این حد اشاره کنم. و بعد وجود ذهنی، یعنی آنچه که در ذهن من وجود هست نحوه از وجود همان شی بیرونی است، این همانی، این یگانگی ما رو به یقین میرسونه. وقتی فیلسوفان ما از این طریق به یقین رسیدن، خب بزرگان معنوی ما، معلمان عزیز و شریف دین ما از طریق قاعده لطف به یقین رسیدن. خودم وقتی ما حکمی داریم صادر میکنیم، نکته‌ای رو داریم میگیم، تفسیری از قرآن ارائه میدیم، تفسیری از جهان ارائه میدیم، ما بی خطا این، برای که ما وصلیم به عالم معنا. ما اگر وصل نبودیم، توفیق اگر نبود، لطف پروردگار نبود، معلم دینی نمیشدیم. اون میش منبعی که پشت سر ما رو به هدایت میکنه، معصوم پاکیزه از بی قش، بی قل، بی رنگ، بی توهم. بس ما هم به یه منبع معنوی مرجع، یعنی جور اون عقل فعال رو تو گویی ناخواسته در حوزه دینی خودمون هم میبینیم، میان علمای دینی، مفسرین، فقهای عزیز و بزرگوارمون هم داریم میبینیم، اونا هم خیلی راحت به یقین رسیدن. شما وقتی به یقین برسید، وقت مشکل پیدا میشه. مشکل دیگه شما نمیتونید گریبان کسی رو بگیرید، سخن او رو گوش کنید و بعد در مقابل او نقد کنید، صمیمانه ارتباط برقرار کنید و بگید به نظر میرسه که شما از این زاویه دیدید ولی اون زاویه رو غفلت کردید، این اطلاعات رو به دست آوردید ولی از اون اطلاعات غفلت کردید، این ویژگی شیء خارجی رو دیدید ولی اون یکی ویژگی رو ندیدید. این وقتی این نبود، نقد در میان ما جان نگرفت، نفس نکشید، میدانداری نکرد، گفتگو اصلا صورت نگرفت. خیلی از بزرگان ما الان همینو دارن میگن. من یادم میاد قدیما دانشگاه بندم یه دورانی درس میدادم، بعضی بزرگوارا میرفتن درس میدادن، مثلا دانشجو اومدن گله میکردن که آها این حرف واقعا خیلی عجیب و غریبه، خیلی اصلا قابل قبول نیست. من به اون بزرگوارا میگفتم آقا شما همچین نکته میگوین؟ بله. میگه حق ظاهر، آشکار، مظهر، هر کی مشکل داره باید بره کنار. شما ببینید عجیبه، وقتی که به جزمیت مبتلا میشیم ما، وقتی که یافتن واقعیت اولا آسان میشه و ثانیا قطعی و یقینی میشه، وقت ادبیاتی که تو فلسفه، حالا اگر مثلا فرض کن تو فقه یا جای دیگه بود من مشکلی نبود، ولی تو فلسفه ادبیات کلماتی پیدا میشه مثل خصم، مثل شبهه، یعنی انگار همه چی واضحه دیگه، همه چیز آشکاره، همه رو یافتیم، به سقف رسیدیم، همه حقایق در برابر ما آشکار روشنه. این میراث به نظر من با احتیاط میگم، نه به خاطر بترسم از مهابت و حشمت ابن سینا، من در واقع دارم در واقع نفی، یعنی میترسم اونی که منو در خود گرفته. اون میگه پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست، ولی حالا آهو نیستم، ولی حقیقتا صحبت از ابن سینا کردن دشواره. ولی روح ابن سینا اکنون شادمانه، برای اینکه ما پس از قرنها میدونیم خیلی خیلی جدی ابن سینا و خیلی مهمه و اگه قرار یه استارت بزنیم شروع کنیم از او باید آغاز کنیم، من دارم این حرفا رو میزنم. اتفاقا ویژگی خدمت مرکز فرهنگی شهر کتاب عزیز به روح واقعا دوست داشتنی برادر و استاد وزای محمد خانی یعنی که آدمای ضعیفی مثل منم فرصت دارن حرف بزنیم. من خواهش کردم آقا اجازه بدید بنده این صحبت رو مطرح کنم، گفتن کریمانه واقعا این دروچه رو باز کنه، نداره بذارید آدمای ضعیفی مثل منم حرف بزنن. همیشه که قوی ترها، همیشه که متفکرها، نیرومندها، اونا نمیان حقایق رو فاش کنن. من حقیقتو نمیگم، ولی یه آدم کوچولوی مثل ما یه حرفی میزنه ممکنه مسئله تولید کنه. من ادعام اینه که با همه ارزش های درخشانی که از فلسفه اسلامی باقی مانده، جزمیت سوقات ناموزون ناراستی است که بر ما تحمیل شده و حکیمان ما خیلی نسبت به موضوع نگاه ساده اندیشانه داشتن، مکنون هم دارن البته، و خیلی راحت به یقین دست پیدا میکنن. عرض کردم وقتی یقین نباشه، یقین باشه دیگه گفتگو میمیره. اون وقتی گفتگو بمیره حقیقت فاش نمیشه. یادتون باشه جمله مولا امام علی علیه السلام رو که اتفاقا استثنایی است، یعنی تو فرهنگ ملی ما و فرهنگ دینی ما و فرهنگ فلسفی ما کاملا غریبه، قریب، هم عمیقه و هم قریبه، که میفرماد من استبد به رأیه هلکه اما من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. اگه کسی بگه آقا من اینو گفتم عین یقینه، میگه این دوچار استبداد ذهنی میشه و بعد هلاک میشه، حقیقت رو نمییابه تو این توهم روانشناختی خودش که تو گویی من همه حقیقت رو یافتم، میمیره آخرش هم به چی دست پیدا نمیکنه. اما من استقبل وجوه الآرا، اما اگه کسی بیاد بگه آقا من اینجوری فکر میکنم، نظر شما چیست؟ پنجره ذهنش رو به روی آرا و نظریات و اندیشه دیگران باز کنه، خیلی زیباست. امام نمیفرماد این مرد به حقیقت میرسه یا این زن، نمیگه این انسان شریف به حقیقت میرسه، میگه میفهمه خطا کجاست، میفهمه که اون یقینی که میپنداشه فقط یه جنبه روانشناختی داشته نه معرفت شناختی، میپنداش که به حقیقت رسیده، میپنداش که به دریا رسیده، ولی سرابی بیش نبوده. اون چیزی که میتونه سراب رو برهم بزنه و این توهم رو به هم بزنه گفتگوست، ولی گفتگوی شرطی داره، اون فروتنی معرفتی است. این که من مطمئن نیستم، تلاشمو کردم، باور دارم، خودم معتقدم، باورم صادقه و برای باورم البته دلایلی برای توجیه و جاستیفای کردنش هم دارم، اما همچنان معتقدم دیگری باید قضاوت کنه. تو حوزه معرفت در فلسفه اسلامی دیگری محو میشه، دیگری حضور نداره، من وای نیستم با این جهان تماس برقرار میکنم، عقل فعالم از من حمایت میکنه، من به حقیقت دست یافتم، هر کی خواست بیاد دنبال من راه بیفته، اطاعت کنه، ارادت ببرزه، من حقیقت رو براش توضیح کنم، تبیین کنم، هر کی هم نخواست بره در جهل باقی بمونه. این چرخ رشد معرفتی تاریخ ما رو متوقف کرد. علما گفتن که ما از قاعده لطف استفاده میکنیم، امامان ما بر ما این مسند رو نهادن و ما رو بر این صندلی بزرگ مثلا فرض کنید ارشاد مردم نشاندن، چون اونا خطا نمیکنن پس ما خطا نمیکنیم، پس هر چه که میگیم عین واقع، هر تفسیری که میگیم همان از قرآن، همان از اسلام، یه تفسیر وجود داره اون تفسیر ماست. فیلسوفان ما ناخواسته از سر اکرام معرفت، از سر واقعا دفاع از معرفت این کار کرده. میخوام بگم تو این وسط غیر از امام علی، مولانا یه جور دیگه فکر میکرده. من خدا شاهد بسم این نیستش که بیام حالا ممکنه، چون خیلی من از مولانا سخن میگم، من مولانا رو به شدت دوست دارم و مفتون این انسانم، به خاطر اینکه تو زندگی من و شما میتونه نقش ایفا کنه، حضور پیدا کنه، دلربایی کنه، همونطور که البته ابن سینا میتونه، توی عصای دیگه فارابی هم میتونه، ابن رشد هم میتونه، مولا صدرا و دیگران، اینا واقعا سرمایه های سهمناکی هن. شانس بده هر دو این دوتا اینه که در یک تمدن نقلی پا گذاشن، هم مولانا، هم جریان عرفانی ما، هم جریان فلسفی ما، بد شانس بودن که تو یک الگوی قرار گرفتن که نقل اهمیت داره و عقل و عشق و عرفان اهمیت جدی متاسفانه نداشتن و شاید هنوز هم متاسفانه نداشته باشن، و الا اگر اینا توی تمدن دیگری با یک عرصه تفکرات دیگری بودن قیامت به پا میکردن، آثارشون بیان میشد، شرح داده میشد، آثار به زبان امروزی ترجمه میشد، به میان دانش آموزان، دانشجوها میمد و تأثیر واقعی خودش رو حقیقتا میگذاشت. شما ببینید مشهد میره، یه آدم مثل غزالی نمیتونید قبرش رو پیدا کنه، یه آدم کوه با عظمتی به سون نمیتونید پیدا کنید، چون برای اینکه این آدم اینجوری بود و اونجوری بوده. از این رو آدم ها زیاد داریم، ولی مولانا رو دارم عرض میکنم نه به خاطر اینکه من این اشتباه نشه، تو رو به خدا من به خیلی به من احساس میکنم جفا شده، من من اصلا نمیخوام بگم حالا چون میدونم دوستان اینو ترویج خواهند کرد، کم لطفی خواهند کرد، چمون که قبلا هم این کارو کرده، من دلم شکسته. بنده نمیخوام بگم عرفان رو میخوام به ابن سینا ترجیح بدم، ابدا، اینا دو تا حوزه‌ن. به خدا به من اگر بگن کاستی این جامعه چیز مدارس چه باید آغاز کنیم، قسم به پروردگار میگم آقا بیاید به بچه‌ها شیوه اندیشه فلسفی دوراندیشی رو یاد بدیم، بیاید متفکران بزرگ جهان رو بین آشنا کنیم. درد ما گم شده، ما اتفاقا همین چیزی که متوقف شده، درست اندیشیدن، عمیق تر دیدن، فروتنان سخن گفتن، فروتنان اندیشیدن، این درد جامعه است. ما دوچار یک جزمیتیم، هممون فکر میکنیم که حقیقت دست یافتیم، صدای کسی رو نمیشنویم. تو سیاست هر راهی که دلمون میخواد میبریم. بله سیاست احکام خودش رو داره، قدرت ویژگی خودش رو داره، ولی یه دلیلی که حکمرانان ما با آن گوش نمیکنه که اطمینان دارن به حقیقت رسیدن، اطمینان دارن تصمیمشون درسته. اینکه گفتن تو زندگی ما وجود داره اینه، زن و شوهر با هم اختلاف پیدا میکنن، یکی حاضر نیست عذرخواهی کنه، بلکه یه طرف مطمئنه که به حق رسیده. ما گرفتار این فرهنگ زود به یقین رسیدنیم، ما اسیر این تفکر جزمی هستیم که تردیدی در خودمون نداریم، تردید نداریم، همیشه دور خودمون یه خط قرمز میکشیم، بقیه باید خودشون رو توجیه کنن، من وضعم خوبه، من وقتی نظر میدم این درسته، یعنی دیگه درسته. ما گرفتار این جزمیتی، من دارم این جزمیت رو نقد میکنم، میخوام بگم از این نوع طرز تفکر به نظر میرسه باید عبور کنیم، باید فروتنی ذهنی خیش رو باور کنیم، باید باور کنیم که ما به اندازه دستگاه ذهنیمون و میزان اطلاعاتی که تو این دستگاه ذهنی داریم، داریم با واقعیت در تماسیم. ما همه واقعیت رو نمیتونیم به دست بیاریم. میخوام بگم تو این وسط مولانا یه جور دیگه میاندیشید، چون فرصت هم در حقیقت کمه، با فهرستوار میام، اون بخش هم فهرستوار بودید، این تا میخوام رفرنس بکنم، دیدم اگه منابع رو بیارم جا بخونم، هم شما خوابتون میبره، خسته میشید وسط تا این بحث دیگه میرید، و هم من به نتیجه نمیرسم. ادعای خودم رو گفتم و باز تکرار میکنم، حکیمان ما با همه بزرگوارشون متاسفانه پیام‌آور جزمیت بودن و به ما لطمه زده، آسیب زده. هنوزم ما داریم از زخم این موجود نامیمون نامبارکی بر خانه ما پا گذاشته داریم درد میکشیم، و در عرصه‌های مختلف زندگی این جزمیت، این رسیدن به یقین متاسفانه داره به ما آسیب زده. حالا مولانا می‌خواستم بگم اتفاقا اینجوری فکر نمی‌کرد. مولانا اولا ذهن و فعال میدونه تو مثنوی، درست اون اتفاقی که بعداً در قرن 18 رخ داد، یعنی شخصیتی مثل کانت که به نظر من تا یه حدودی او هم وامدار متفکران، تا حدودی البته، گرچه خلاقیت بسیار در کانت شما میبینید، ولی وامدار تا حدودی نیروهای پیش از خودش، قبل از اون نیوتن این تعابیر رو به کار میبرد، تا حدودی دکارت هم بود، ولی حرفی که در واقع کانت میزنه اینه که آقا ذهن فعاله، ذهن قواعد خودش رو در حقیقت به این جهان بیرونی تحمیل میکنه، اصلا امکان شناخت این واقعیت بیرونی رو اول ذهن صادر میکنه. این حرف حرف خیلی مهم بود، درسته حرف در واقع کانت در حوزه های همون مقولات و بحث زمان و مقام و علیت و وحدت و کثرت و ضرورت و امثال اون خلاصه میشد، ولی بعدها خیلی فهمیدن نه آقا، ذهن علاوه بر اینکه این ویژگی رو داره که خودشو به این جهان تحمیل میکنه، به جهان امکان شناخت فراهم میکنه، پدیده ها باید استعلا پیدا کنن، بیان با ذهن بازی کنن، ذهن بازیگره، منفعل نیست، آینه نیست، صاف نیست، فطریاتی هم که بعضیا میگن اونها نیست، اصلا ساختاری ذهن اینجوریه که زمانمنده دیگه، مکانمنده، شما باید با این منطبق بشی، اون یعنی جهان بیرونی باید بیاد خودش رو در واقع سازگار کنه تا بتونی بشناسی، و این زمانمندانه میشناسه، مکانمندانه میشناسه، این میتونه به شما فرصت بده با علیت یا روابط ضروری پدیدار پیدا کنه. خب من اینجا بحثم نیست، ولی بعد فهمیدن که ذهن علاوه بر اینها، دقت کنید خواهش من، خیلی 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 مهمه، خیلی 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 مهمه، چیزی که در فلسفه اسلامی تقریبا نمیتونید نشون بده، خیلی ضعیف، اگرم نشون بدین سر از شکاکیت در میارید. من یه بار با تو حکمت همین بحث رو داشتم، ایشون گفت آقا یه جاهای ابن سینا مثلا داره میگه بله انگار ما به کنه شی نمیتونیم دست پیدا کنیم، عوارض. گفتم بسیار خوب، اگر این پروژه رو ابن سینا اون موقع ادامه میداد سر از شکاکیت بود دیگه، معنی شکاکان همین بود که ما نمیتونیم واقعیت رو بشناسیم، گرفتار میشد ابن سینا، فلسفه نقدی به وجود نیومده بود، چون ذهن ما فکر میکردیم منفعل و پسیوه، این تفکر نبوده. شما نمیتونید، به نظر من نمیتونید، من سوادم زیاد نیست، حالا بعدن این پروژه ادامه پیدا کنه، ایشان استاد محمد خانی شاید مثلا صلاح بدونن از بعضی از افراد دعوت کنن تو این حوزه صحبت کنن، شاید نشه نشون داد که آقا ذهن گاهی خود خصلت‌های خودش رو هم به این جهان بیرونی تحمیل میکنه. اون وقت شما چطور میتونید بگید من به یقین رسیدم؟ چگونه میتونید بگید من به یقین رسیدم؟ شما از پشت عینک ذهن به میزانی که ذهنتون اجازه میده با این جهان بیرونی در تماسید. مگه میتونید بگید من کل واقعیت جهان رو من سعید کردم؟ تو از پشت پنجره ذهنت به این جهان نگاه میکنی. ذهن اول که قواعد ویژگی بالا ذاتی داره، یه وقتا این ذهن بدخوز، یه وقت این ذهن تاریکه، یه وقت این ذهن گرفتار حرسه، گرفتار طمعه، گرفتار خودیته. کسی که از پشت این عینک دودی تیره به این جهان نگاه کنه، جهان رو تیره به دست میاره. یعنی خصلت ذهنی خودش رو تحمیل میکنه به اون جهان بیرونی. این حرف بزرگ مولاناست، این یکی از حرفای مهمشه. من اجازه بدید یکی دوتا شعر بخونم تا بگم که این تحولی است که به نظر من در قرن هفتم رخ داده و اینو ما جدی نگرفتیم. وقتی گفتیم مولانا فکر کردن که آقا یه دو اومدن میگن ما میخوایم عرفان رو در مقابل فلسفه قرار بدیم، والله به قرآن اینطور نیست. این حرفی سه 20 سال پیش یه آقایی وقتی من در محدودیت های خرد صحبت میکردم کم لطفی کرده بود و تو این فضاهای دانشگاه آه دیدی فلانی اومده ضد عقل صحبت کرده. بی رحمانه با هم قضاوت نکنیم. اتفاقا این نوع قضاوت ها ناشی از همون جزمیتی که تو وجود ماست. نمیتونیم بشنویم. من توانایی شنیدن ندارم. مطمئنم حقم، برای چی بشنوم؟ مثل قاضی میمونه که اصلا ندیده حکم صادر میکنه. ما ندیده حکم صادر میکنیم و فکر نکنید این حکم صادر کردن ما بی ربط به فرهنگ گذشتگان ما، فلسفه یا فضاهای معنوی گذشتگان ما بوده. ما توان گفتگومون از بین رفته. چنگ میزنیم به هم دیگه، میتازیم، گریبان میداریم و جرأت نداریم بگیم آقا من عذرخواهی میکنم، چون مطمئنیم اون چیزی که تو ذهن ماست عین واقعیت. مولانا هم اونجور نگاه نمیکنه. چون فرصت گذشته با سرعت من چند تا ابیات رو میخونم و توی اون لذت ببرم چقدر این آدم متفاوت فکر میکرد. میگه آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک. نور باقی پهلوی دنیای دون، شیر صافی پهلوی جوهای خون. ببین ذهن اینجوری، هم جوی خون در او جاریست، هم شیر صافی در او جاریست و ما پشت این عینک نگاه میکنه به این جهان دودارو. اونی که بعدها تو فلسفه یا روانشناسی شناختی این همه درباره سخن میگن. بی انصافن اگر نگن ما اینا رو وامدار مولانا هستیم. ذهن پر از محتواست. من میبینی از یه نقاشی مثلا میگم بدم میاد، در واقع اون نقاشی بسیار هنرمندانه است، بسیار هنرمندانه است. در واقع وقتی متفکران از رو دربارو قضاوت کنن به امتیاز بالا میدن، ولی من میگم بعدم میاد چون منو به یاد یک خاطره منفی میاندازه که من قبلا تو ذهنم بوده. این خاطره منفی تو ذهن منه رهزنی میکنه، من واقعیت رو به درستی نمیشناسم. این جوی خون و جوی شیر در ذهن ماست. بعد اینجا رو نگاه کنیم، میگه چون درو گاه میزنی بی احتیاط، شیر تو خون میشود از اختلاط. خیلی میگه باید با احتیاط قدم برداری. حالا این واژه احتیاط رو بعدم توضیح میده برام یعنی چی. میگه خیلی نمیتونه قطعی بگی بد از خوب، از حق از باطل، از درست از خطاست، نمیدونم صادق از غیر صادق نیست. من همه این گزاره ها رو با هم آوردم، گزاره های اخلاقی و گزاره های نظری و معرفتی رو. الان قسم تفکیک نیست، ما مرتب داریم هی گزاره صادر میکنیم. قضايا از زبان ما جاری میشه، حکم صادر میکنیم، درست است درست نیست. میگه با احتیاط حرف بزن، با احتیاط حرف بزن. پشت این ذهنیت ممکنه جویی از خون باشه و از این پرده تیره اجازه نداده باشه تو این واقعیت رو برس ببینی. تو واقعیت رو هنوز نتونستی درست ببینی، برای که ذهنت مانع تو و واقعیته. نمیتونی همه اون چنگ بزنی و به دست بیاری، برای که این وسط یه حجابهایی در وجودت هستش که اجازه نمیده که تو اوریان و آسان و ارزان با اون قصه روبرو بشی. زان که با عقلی حالا چیکار کنی؟ از این اختلاط کم بشه، چیکار کنیم از این تیرگی که در ذهن ماست رقیق تر، چیکار کنیم؟ حرفی که بعد در قرن 20 هابرماس و دیگران میزنن، میگه زان که یا با عقلی چو عقلی جفت شد، مانع بد فعلی و بد گفت شد. باید بریم وقتی که میگه آقا این خوبه این بده، میگه این درسته این غلطه، هم احکام عقل عملی رو هم احکام نظری رو من مجموعا دارم عرض میکنم. میگه ممکنه از پشت یک ذهنیت خراب، از یک دل تیره، اینا در معرفت تأثیر داره، اینا در نحوه نگاه ما، نگرش ما تأثیر داره. شما در فلسفه اسلامی کاملا میبینید جای این موضوع بس خالیه، خیلی خالی، اصلا اهمیت در معرفت شناسی نداره. ذهن من میاد متصل میشه با جهان بیرون، به حقایق بزرگ عقلانی دست پیدا میکنم. چرا؟ چون عقل اول پشت سر من یا صورت ذهن خارجی اون در ذهنم موجود شد، تمام شد و رفت. یعنی جزمیت، یعنی ساده انگاری معرفت. اما این چه داره میگه؟ آقا برو صحبت کن، حرف بزن، آرام آرام با احتیاط بگو من اینجوری فکر میکنم، نظر شما چیست. جلوتر بیایی میگه آن که گوید جمله حقا احمق است، ببخشید این واژه ها، از آن که گوید جمله حق حقا احمقی است، عذرخواهی میکنم. یعنی میگه اگه این پدیده رو شما دیدی گفت 100% درسته. مولانا میگه، من نمیگم، میگه این خیلی تعبیر تند رو به کار میبره. آن که گوید جمله حقا احمقی است، وان که گوید جمله باطل او شقی است. یا اصلا جهان خارج اصلا نمیشه شناخت. باور کن این راه میانه رو من فکر میکنم، شما به من خیلی اهمیت ندین چون سوادم خیلی کمه، ولی اون فلسفه نقدی رو شما بوشو در قرن هفتم دارید میبینید از مولانا، قبل از اینکه پدیده بدم کانت بیاد. حالا میگم این بر حالا ممکنه به بعضیا بر بخوره، والا به خدا نمیگم، مثلا هگل اونو گفته پس مولانا اینو گفته، من اینجوری نیستم ابدا. ولی بالاخره کار از کار خیزد در جهان. ذهن این آدم رو ببینید چقدر عمیق بوده. اینکه شما مطلقا بگید آقا جهان بیرون قابل شناخت نیست، میگه شقاوته. اینکه بگید آنچه که یافتم عین واقعیته، میگم از احمقی است، از حماقته. راه میانه چی؟ اندرین گردون مکرر کن نظر، زان که حق فرمود ثم مرجع بصر. مکرر کن نظر، نگو من رسیدم تمام شد، در بکوب، همچنان بیاموز، همچنان در راه با، یعنی نقد، یعنی افکارت رو عرضه کن، اندیشت رو عرضه کن. ممکنه اون رسوبات ذهنی تو در این قضاوت معرفتی تو تأثیر منفی داشته باشن و تو به این به جای اینکه حقیقت رو بیابی شاید کج رفته باشی. یه جای دیگه من بگم، یه گر بگویم به این سخن افسون شود. از اون کانتی ترین ابیات مثنوی است که فوق‌العاده زیباست. قصه می‌خورد مولانا برای آدمایی که اینقدر راحت میگفتن ما یقین داریم، یقین داریم، قطعی است. شما این تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، ببین چقدر این واژه قطعاً، حتماً، ضرورتاً، وقتی ادبیات ذهنی ما باشه قطعاً، حتماً، ضرورتاً، جایی برای نقد و نظر نمیگذاریم ما دیگه، جایی برای گفتگو نمیگذاریم. اون وقت در عین اینکه در متاسفانه تاریکی ذهنی خود به سر میبریم، میپنداریم که به حقیقت رسیدیم. اون وقت زندگی چقدر اون وقت میشه کج، ناراست و بیهوده. به کجا داریم میریم با این تفکر؟ این رخنه کرده دیگه، تار و پوس و وجود همه ما رو در بر گرفته. مولانا میگه ور بگویم این سخن افسون شود، خون جگر چه ببرد که خود کوها خون شود. کوها خون شود، خون شود کوها و باز آن بفسرد. خون شود کوها و باز آن بفسرد. تو نبینی خون شدن، کوری و رد. اینجاشو نگاه کنید، میگه طرفه کوری، دوربین تیز چشم، لیک از اشتر نبیند ای غیر پشم. میگه ما مشکلمون همینه، طرفه شاهکاره، این شاهکاره، این بیت باور کن شاهکار، خدا میداند شاید من خیلی ناتوانم، دارم خیلی ذوق میکنم، ولی چون آدم تو این فرهنگ میگرده اینجوری به معرفت میبینه نگاه نمیشه، بیقرار بیتاب میشه. میگه طرفه کوری دوربین تیز چشم، نه آدمی که بی سواد باشه، ناتوان باشه، ضعیف باشه، نه، پرمدعا، آدم پرمدعا، آدم که لاف میزنه انا ربکم الاعلا، داره میگه قال رب لما حشرتني اعما قد كنت بصيرا. اونایی که قد كنت بصيرا بودن، عین حق، عین واقعی، تصمیم درست درست قطعی است، داره به اینا میگه، میگه به اینا که طرفه کوری دوربین تیز چشم، لیک از اشتر نبیند غیر پشم. فقط داره همون فنومن ها رو نگاه میکنه، ولی میپنداره که نومن رو به دست آورده، ذاتو به دست آورده. ذات به دست آوردنی نیست، ما به اندازه دستگاه ذهنیمون فقط پرده برداری از این واقعیت برداری. شاهکار بزرگ مولانا دفتر سوم قصه فیل دیگه، این در شب خفته، چقدر این شاه حرف عمیقه، چقدر والاست. من نمیدونم تو مولا صدر شما رو نمیبینی، شما در نهایت الحکمه و بدایت الحکمه و شعرهای مختلف بزرگان عزیز مثل مرحوم بزرگواری مثل علامه طباطبایی، حتی تو تفسیر علی میزان این تفکر شما نمیبینید که بگم من به اندازه دستگاه ذهنیم دارم گزارش میدم، بله دلیل دارم، باور دارم، خودم فکر میکنم صادق موجه، ولی یقین ندارم. بیا با هم حرف بزنیم، این تفکر نیست تو تاریخ ما. میگم صدرش مولا علی سون سخن رو میگه، گاهن در مقالات شمس شما نکاتی میبینید. و بعد ابن سینا تصور من اینه که استثناست. حالا دوستان دیگه میتونن بیان پروژه رو ادامه بدن، اون وقت توهم و تصور بنده رو به هم بزنن، من دستام بالا میبرم. و ولی خب با شکرگزار این آدم ها بود. شما نگاه کنید، میگه که اون آدم تیزچش میشن، فقط داره یه ویژگی هایی از شیء واقعی بیرونه به دست میاره. قطعی نمیتونه بگه من کل کنه واقعیت رو به چنگ آوردم و بازی تمامه. میگه بازی ادامه داره. ای برادر بر تو حکمت جاری است، زان جای دیگه البته میگه ای برادر بر تو حکمت جاری است. خیلی مهم آدم بدونه که آنچه که در ذهن من در واقع یه جور آری است، معذرت میخوام. ای برادر بر تو حکمت جاری است، جاریه درسته، زانز ابدال است و بر تو آری است. ابدال است، حالا مولانا اینجا تا یه حدودی حالت افلاطونی میگیره، ولی این بیت رو نگاه کن چقدر شاهکاره. میگه من غلام آن که او در هر رباط یا رباط خیش را واصل نبیند بر سماط. میگم غلام اون کسی هستم که همیشه خودشو در راه میدونه، هیچ وقت نمیگه دیگه تمومه، دیگه قطعیه، دیگه ضروریه، دیگه کلیه، دیگه تمام شد و رفت، دیگه نمیشه، مولا در ذهن نمیره و دیگه کسی نمیتونه در رو تر. میگه همیشه خودش رو در راه میبینه. فرصتم چون کمه، بذار یکی دوتا دیگه هم بخونم. آه سری هست اینجا بس نهان، چقدر زیباست. باز یکی دیگه از ابیات، شما ببین تو این تفکر شما سیلان میبینید، شما نمیگید ذهن من صاف، آینه است، منفعل، پسیو، دیوار سفید، جهان بازیگر تابیده تو ذهن من، پس حقیقت به دست آورده. میگه نداداش. میگه آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی روان. برداشت رو میبینید از داستان خضر و موسی. متاسفانه عجیبه برای من، حتی روشنفکران اخیر ما مدعی بودن که بله موسی به دنبال خضر دوید و خضر زد یه نفر رو کشت و بعد دیوار رو خراب کرد و کشتی رو دیوار رو بنا کرد و کشتی رو سوراخ کرد. خیلی ابجکتیو حال و عینی و رومان چی میگن، انگار دارن داستان میخونن، دارن قصه نگاه میکنن. مولانا معتقد همه این داستان تعبیله، همش سر، همش رازه، همش سمبولیکه، سمبوله. شما باید بری لابلای این کلمات رو نگاه نکنی، حقیقت اون طرفه. این کلمات، این داستان، این حکایت، این که موسی به دنبال خضر میفته، مولانا معتقده برای این که میخواد خضر بگه، یا این داستان اساسا قرآن میخواد برای ما بگه که ببین خیلی اوقات شما حقیقتتون ظاهر کلمات میکردید، ولی از کلمات، از جمله برید، حقیقتون دور دورا گم شده. همون چیزی که بعدن هرمنوتیک مدرن شد، یافتن حقیقت ورای کلمات، فراتر از کلمات. مولانا چه برداشتی داره؟ میگه خدا تو این قصه فقط اینو میخواد بگه، حتی اگر موسی باشی بی نیاز از پرسش نیستی. حتی اگر موسی باشی، موسی سمبل یک انسان وارثان شخص موسی، حتی اگر مقام معنویت انقدر بالا باشه که برگزیر خدا باشی، نمیتونی بگی من به قطعیت رسیدم کار تمومه، هیچ کس حق نقد و نظر نداره. نمیتونی بگی اگه رسیدی اونجا فلجی، بیچاره، بازی باید بری بیرون. میگه موسی و خضر اصلا فلسفش برای اینه که بگه آقا تو هستی باید در بکوبی، به پرسیدن اهمیت بگی، به مخالفینت نگی خصم. اون چیزی که در علم کلام ما، در فقه ما، در اصول ما، در فلسفه ما واقعا مثل یک دشنه قلب آدم رو میگزه، کسی جرأت پرسش نداره بهش میگه خصم. بعد سوال رو میگیم شبهه. ببینید خود این خیلی مهمه. هنوزم کنز متفکران که تو تلویزیون اینور میام میگه اگه شبهه کرد، اگه شبهه. من بعضی وقت انقدر بهم بر میخورم آقا یه شبهه هست شما نبا. چه شبهه ای؟ پرسش مقدسه، برای اینکه ما آدمو خیلی ضعیف‌تر از آن چیزی هستیم که فکر میکنیم. دستگاه ذهنیمون رو مرادمه، فکر میکنیم کل حقیقت رو به دست آوردیم. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، چقدر زیباست این بیت. صدر را بگذار، صدر توس راست میگه که آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی روان، همچون مستسقی کذابش سیر. اینو اوج حرفای منه، اینو عالی ترین به نظر من ابیات مثنوی مولانا است در حوزه معرفت، که همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بلحمه ایست. بر هر آنچه یافتی میگه بلحمه ایست. مستسقی یعنی عطشان. میگه هیچ وقت نگو آقا من یک گزارش از این دیوان دادم دیگه تموم، قطعیه. نه، امروز اینو شناختی، فردا شاید بهتر بشناسی. نگو کار تمامه. امروز درباره یک موضوعی نظر دادی، فردا دقت کن اطلاعات جدیدی که گیرت بیاد اونو بهتر میشناسی. اصلا این راه بسته نیست. به همین دلیل راه دیگران رو سد نکن، نقد و جدی بشمار. فرصت گفتگو رو مقتنم بشمار، چون همینا نشون میده من یه جای خطا کردم. راه حقیقت بازتر میشه. همچون مستسقی کذا و سیر نیست، میگه اونی که داری حکم صادر میکنی. درود و بختیار بر کسانی که عطشان حقیقتن، نه مخزن پر یا انبار پر کردن نمیدونم تصاویری مختلفی از حقیقت. عطشان حقیقت خیلی زیباست، همچون مستسقی کذا و سیر نیست. میگه بر هر آنچه یافتی بلحمه ایست، بگو فردا بیشتر میفهمم، بذاری خود حرف بزنم، بیشتر مطالعه کنم، بذاری دستگاه ذهنیمو فر بهتر کنم. بی نهایت حضرت این شاهکاره دیگه گفتم. اینو باید اگه توی این اوضاع گرانی میبینید دیگه، آدم نان شبش هم نمیتونه تهیه کنه، ولی اگه پول بده اینو با طلا بنویسه، به نظر من هیچ کس حق نداره این آدم رو سرزنش کنه. به خاطر این بیت، بی نهایت حضرت از این بارگاه صدر را بگذار، صدر توست راه. درسته ممکنه بگید آقا این در حوزه های در واقع روحی روانی، نه خیلی جا صحبت از حکمت میکنه. صد البته کسی که دستگاه فکریش این باشه که در حوزه های معنوی بی نهایت حضرته، اصلا مفهوم بی نهایت رو داره با آدم به کار میاره، معلومه که نتیجهش به معرفت هم برمیگرده. ولی اینجا واقعا نظرش همین معرفته که امروز وقتی یه نکته رو بهش دست یافتی، هورا نکش، فردا بهتر بدان، بذار نقدت کنن، بذار خطوط ذهنی بنده و شما رو آزمایش کنن. همونطور که سقراط میگفت زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره، باور کنیم هممون. من بیشتر، چون شما بیشتر از من باور کردید. اندیشه نیازموده ارزش باور کردن نداره. ممکنه خیلی زیاد من فکر کنم درسته، کافیست که فقط گفته بکنم، اون وقت معلوم بشه خطا. وقتی من خطا کنم یعنی من دارم راهو کج میرم دیگه، یعنی اصلا اون چیزی که فکر کنم واقعیت واقعیت نیست، دارم میرم خونه مثلا برادرم در حالی که نه اینور آتش، اشتباه آدرسو کج رفتم، یه عمری آتشو کج میرم. من اینقدر دوست دارم بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راست. بعد یه جای دیگه اینا، این که دارم گفتم هی تیکه تیکه از گوشهایی از مثنوی من سید کردم متاسفانه، حالا آدرسش رو بعدا خدمت های استاد محمد خانی عزیز و دوستان عزیز میدم که ابیات رو خواستن تو. ولی یه جای دیگه این تعبیر رو نگاه کن، این پایان صحبت هم با یه غزل شما رو به خدا میسپارم. هر کدوم از اینا یه قیامت، یه دونه دو تام نبود که بگیم آقا استثناء بود، نوع نگاه مولانا اینه. جنبندی هم خواهم کرد که من مرادم چیست. میگه خیش مجرم دان، مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو از تا ندزدد از تو آن استاد درس. فروتنانه در مقابل یک معلم بایست و از اول موزه نگیر که من همه چیزو میدونم. آفت انسان همینه که فکر کنه همه چیزو میدونه. آدمی که فکر کنه همه چیزو میدونه در حال که هیچ نمیدونه، اون آدم رو واقعا نمیشه درستش کرد. موسی داشت میدوید، نمیگم اون آدم این نعوذ بالله اون حرفیه که من میخوام بزنم، ولی آدم گرفتار حماقت میشه دیگه. حماقت همینه دیگه، مگه شاخوندم داره نمیدونم، ولی نمیخوام اقرار کنم نمیدونم، همچنان راه غلط خودمو طی میکنم. من گفتن حضرت عیسی میدوید، یکی خیلی با سرعت رفت دنبال عیسی دوید، گفت آها چی شده، کسی به شما آسیب زده؟ گفت نه، از احمق گریزانم، برو میرهانم خیش را، بندم مشو. به نظر من حالا شده برخورد کنی یه کسی که واقعا داره کج میره، ولی هرچی اصرار میکنه میگه نه این حقه، این واقعیت. میگه خیش مجرم دان، میخوای پرواز کنی از اینجا آغاز کن. میگه خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگو ای جاهلم تعلیم ده، این چون این ناموس، انصاف از ناموس به. چون بگو ای جاهلم من نمیدونم، تلاشمو کردم. اینجا خیلی تنین سقراطی داره، خیلی بوی سقراطی داره، خیلی از اون جزمیت ارسطویی فاصله گرفته اینجا. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، میگه این چون این انصاف از ناموس، یعنی پرستیج، یعنی توهم، یعنی ماسک به قول شوپنهاور وانمود کردن. بله تموم شد بختم، هی فرصت گذشت. جنبندی کنم، پس اون طرف ما میبینیم یه نوع جزمیت به نظر من وجود داره که گویی ما به راحتی به یقین میرسیم. اینجا مولانا معتقد ما با دو تا مشکل روبرو هستیم. یک، اولا ذهن ما فعاله و بعد رنگ داره، اون وقت پشت این ذهن نگاه کردن ممکنه ما رو به خطا بندازه که خیلی وقت خطا میکنیم. ثانیا حقیقت فر بهتر از آن است که من بتوانم به دست بیارم. به همین دلیل میگه چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. جنبندی رو متأسفانه کمتر رسیدم، ولی میگه آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت، آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده، آن نفسی که با خودی بی خودی دیش و بهار آمدن، میگه جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شد تا که قرار آرد. ما باید همیشه در راه باشیم، برادر، خواهر، دوستم، مخاطب، آنچه که تو ذهن ماست بهش احترام بگذاریم، ازش دفاع کنیم، ولی تعصب نورزیم، جزمیت نورزیم. ممکنه آنچه را که ما یقین میپنداریم یقین و حرف سخن درستی نباشه، رهزنی کنه. پس بهتره حرف مولانا رو گوش کنیم، گفتگو کنیم تا ذره ذره به حقیقت برسیم. خیلی متشکرم از شما، درود بر شما، از آقای محمد خانی عزیز واقعا سپاسگزارم، از مجموعه فرهنگ شهر کتاب سپاسگزارم که ما فرصت دادم. تا فرصت بعدی شما رو به خدای مهربان می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله.